الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت شما خوبان شنونده هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی. سلام عرض میکنم و خیلی مقدم، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می دارم که اونچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه و انشالله این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه
انشالله. خب سوالات تلفنی دوستان شنونده آماده هست، یک یک بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام، خسته نباشید. ببخشید میخواستم بپرسم که توی سوره نور راجع به حجاب زن ها خداوند گفته چرا زن ها باید اینقدر حجاب کنن و مثلا فلسفه چیه؟ مثلا چرا نمیشه یه دونه پیراهن بلند و یه روسری بود؟ چرا باید اینقدر زن ها به خودشون رو بپوشونن؟ خیلی متشکرم، خدا بسما.
بله، خودت سوالی پرسیدن که فکر میکنم اگه بخوایم کامل بپردازیم وقت زیادی میبره. من خاطرم از خدمت شما و وقتی دیگر از دوستان در شبکه قرآن سیما موقعی که این بحث مطرح شد 20 جلسه در واقع برنامه فقط درباره حجاب بود و فلسفه حجاب به اون بحث پرداختیم. منتها حالا به اندازه فرصت برنامه و اقتضای برنامه بفهمید که بر فلسفه حجاب چیست در اسلام.
بله، در یک کلمه فلسفه حجاب جدای از فلسفه آفرینش نیست. تو فلسفه آفرینش در واقع به مقصد رسیدن انسان، به کمال رسیدن انسان و احراز اون جایگاه ویژه و اون مقام ویژه الهی است که انسان باید بهش برسه. بقیه مخلوقات هم زمین و آسمان اینها هم در واقع توفیل همین هدف هستن. حجاب در واقع یکی از اون ابزار و عواملی است که انسان رو در مسیر اون هدف کمک میکنه که انسان جلو بره و بی حجابی در واقع مانعی است از تکامل و استکمال انسان در مسیر حرکت به سوی خدا. در یک جمله نکته دوم که عرض میکنم که دوستان باید عنایت داشته باشن اینه که گاهی تصور میشه که مثلا این که حالا خانم ها، البته حجاب به نظر ما اختصاص به خانم ها نداره، آقایون هم باید حجاب داشته باشن، پوشش برای هر دو هست. بعضی خیال میکنن که حالا این در واقع یک نوع تنقیص برای خانم هاست، در حالی که به نظر ما یک نوع ارزش گذاری برای خانم هاست. آنچه که ارزش داره رو میپوشونند، نه آنچه که ارزش نداره. در و جواهر رو در صندوق و گاف صندوق و تو نمیدونم جاهای مختلف میپوشونن، پنهان میکنن، اما چیزی بی ارزش رو جلو راه میذارن که هر کس و ناکسی نگاه کنن. اگر اسلام گفته که محاسن زن پوشیده باشه، برای اینکه این محاسن ارزشه و از دزدها و از شیاطین باید مخفی باشه. این معناش تنقیص خانم ها نیست، بی ارزشی خانم ها نیست، برعکس این با این در واقع دلیل ارزش خانم هاست. اینجوری نیست که حالا چون اینها حجاب دارن مثلا نگاه اسلام به اینها معنی خیر، نگاه مثبت بودی که این حجاب رو گفته که انجام بدن. حالا اینکه آثار حجاب چی هست، آثار اجتماعی، آثار اقتصادی، آثار مذهبی، آثار فردی، آثار خانوادگی، چه خانواده ها که به خاطر همین بی حجابی ها متلاشی میشن، چه بچه ها که بی سرپرست میشن، چه خسارت های مادی که بر جامعه وارد نمیشه، چه محصولات بنجلی که از طریق همین بی حجابی ها تو جامعه به فروش میره، اونا دیگه بحث مفصلی است که همونطور که اشاره فرمودید وقت زیادی میخواد که انسان بهش بپردازه. پس نکته که اینجا عرض کردم این شد که تصور نشه که حالا اینکه اسلام تاکید بر حجاب خانم ها داره این دلیل بر اینه که حالا نسبت به خانم ها مثلا خواسته که اونها رو محدود بکنه، بلکه خواسته اونها رو حفظ بکنه، محفوظ نگه دار. نکته سوم که عرض میکنم اینه که این نکته مهمی است و جا داشت که اولین نکته ما همین باشه که حجاب در واقع مقتضای فطرت انسان هست. خواسته ذات انسان هست. انسان چون انسان هست پوشش می طلبد و همه انسان ها هم پوشیده بودند و پوشیده هستند. حضرت آدم و حوا وقتی که از بهشت اخراج شدن، خب اون لباس های بهشتی ازشون گرفته شد، امکانات بهشتی همه چیز ازشون گرفته شد، حتی زبان بهشتی ازشون گرفته شد، بهشون گفتن دیگه باید با این زبان صحبت کنید. زمین بهشت ازشون گرفته شد، زمین دنیا بهشون، زمین این همین زمین بهشون داده شد. از جمله لباس بهشتی ازشون گرفته شد. اولین کاری که کردن با همون برگ درختان بهشت خودشونو پوشوندن. این یعنی اینکه انسان از درون ذاتش پوشش میطلبد. و همین دلیل هم شما در طول تاریخ مطالعه بکنید ببینید که غالب اگر نگیم همه اقوام، چه بدوی چه متمدن، همه پوشیده بودن. همین اروپایی که شما الان ملاحظه می‌فرمایید که بی‌حجابی و از کنم عدم پوشش اونجا رایج شده،
فرهنگ برهنگی
اونجا رایج شده، 150 سال پیش 200 سال پیش شما نگاه کنید ببینید کاملا پوشیده است. زنها در اروپا کاملا پوشیده هستن. بعد به خاطر اون حرکت هایی که ایجاد شد، بحث رنسانس، بحث اون پیشرفت های تکنولوژیکی و صنعتی که وقتی که صنعت ماشینی شد، خود به خود تولید زیاد شد. این تولید باید فروخته بشه، برای فروش باید تمهیداتی اندیشید که یکی از این تمهیدات هم برهنه کردن زنها بود. اگه زنها تو حجاب باشن خیلی از محصولات رو نمیخرن، نمیپوشن، مشتری نداره. وقتی برهنه که شدن مرتب باید عوض کنن، هر روز باید یه لباس بیاد بیرون. خب اگه بخواد چادر مشکی داشته باشه خانم، زیر این چادر مشکی هرچی میخواد باشه باشه، مشخص نیست که چیه، بریدش به هر رنگی میخواد باشه، هر قیمتی میخواد باشه، روسریش، مقنعش، لباسای دیگهش میخواد هرچی باشه باشه، دیگه هر روز لازم نیست عوض بکنه. اما اگه نه، همین چادر مشکی رو نداشت، خب فردا باید این مانتوی جدید باشه، بلیز جدید باشه، روسری جدید باشه. وقت فروش اون تولیداتی که کارخونها تولید کردن دیگه فراوان میشه. به هر حال اگر انسان برگرد اونجاها هم میبینی که مثلا در ایران لباسهای ایرانی ها بسیار عالی بوده. حتی در قبل از اسلام، قبل از اینکه این آیات سوره مبارکه نور و سوره مبارکه احزاب جاهای دیگه نازل بشه، اینجور نبود که مردم مدینه و مردم مکه، خانم های مکه و مدینه لباس نداشته باشن. لباس داشتن، پوشش داشتن، جلباب داشتن، مقنعه داشتن. فقط نوع حجابشون رو قرآن تغییر داد. اونها روسری رو طوری مینداختن که این زیر چونهشون، جلو این از خونم که گردنش، اینها پیدا بود. قرآن فرمود که این از خونم که لای روسری رو، گوشه روسری، گوشه مقنعه رو، گوشه قنا رو، روسری رو بندازید پشت سرتون که این جلو از خونم گردن تو پوشیده بشه، بالای سینه پوشیده بشه. فقط همین.
در واقع یک بخش کوچیکی رو که
یه تغییری
نمیشد، این رو هم گفتم به وجود بلا اینطور نبود که
اصلا نباشه. به خموره نه علا جیوبه نه.
بله.
خمارونه روسریه. این روسری این جیبشون رو بال این زیر گردن رو اینجا رو بپوشونه. با روسری زیر گردن رو بپوشونن. همین. وزرب نه به خموره نه علا جیوبه نه. این تغییری است که قرآن اینجور نبود که حالا تا اون زمان زنها برهنه باشن، بعد قرآن بیاد بگه خیلی خوب شما باید چادر داشته باشید که همون جلباب باشه، باید خمار داشته باشید که روسری باشه، قنا داشته باشید که مقنعه باشه. نه خیلی، اینا بود، فقط کیفیتش رو تغییر داد. بنابراین لباس در واقع از ذات انسان، پوشش از ذات انسان سرچشمه میگیره و این هم به انسانیت انسان مربوط میشه. حیوانات لباس ندارن، ولی انسان چون انسانه لباس داره، چون عزیز هست، چون کریم هست و کرمنا بنی آدم لباس داره. و پوشش در واقع نوعی عزت و احترام و وقار و متانته که خداوند داره انسان در نظر گرفته. از کنم نسبت به البته این همونطور که شما اشاره فرمودید بحث مفصل میخواد، باید در واقع نشست‌های علمی باشه که ما از ابعاد مختلف این بحث رو بازش کنیم. اما یکی ایشون فرموده چرا انقدر سختگیری کرده؟ سختگیری نکرده. عرض کردم حجاب داشتن زنها، پوشیده بودن، فقط نوع پوشش رو تغییر داد. گفت شما که مقنعه دارید، شما که خمار دارید، عرض کنم روسری دارید، این روسری رو به جیبتون رو بپوشونید، یعنی گریبانتون رو بپوشونید. همین. غیر از این دیگه کاری قرآن نکرده که بگیم که زنهای مثلا برهنه رو قرآن اومد پوشیده. نه، خودشون پوشیده بودن. مثلا انسان چون انسان پوشیده هست. در واقع برای برهنه کردن انسان ها معونه زیاد لازم داره و غرب این معونه رو پرداخت، این سرمایه گذاری و چرت که تونست زنها رو برهنه بکنه. اصل این بودی که انسان ها با حجاب بودن، بعد بی حجاب شدن. برای بی حجاب کردن غرب خیلی سرمایه گذاری کرد و خیلی تلاش کرد.
جناب محمدی بخشید، من فکر میکنم چون که حالا چون خودم هم در محیط های دانشگاهی اینا سرکار دارم، با خواهران نزدیک این سوالا رو میپرسن و مطرح میکنن، به نظر میاد که مسئله حجاب جزء مسائلیه که خیلی توضیح میخواد و مشکل در واقع میشه قبولون به طرف مسئله فلسفش رو. حتی کسانی که اجمالا رعایت هم میکنن گاهی اوقات این شبهه رو دارن. من خب خیلی تصور فکر میکردم چرا این گونه است، مثل مسئله دیگه نیست که بشه به هر حال طرف یا مبادی رو قبول داره میپذیره یا نه. به این نتیجه رسیدم که در واقع یک فرهنگی غالب شده و یک ارزش هایی در واقع سیطره پیدا کرده که ما با اونها در تضاد میبینیم حجاب رو و تصور میکنیم که قابل قبول نیست. یعنی یه مقدار به نظر حتی از نظر عقلی ممکن تصور بکنه که خیلی عقلانی نیست این مسئله. یکیش مثلا این که زن باید در جامعه بتواند همانند مردا هر گونه که اونها هستن حضور داشته باشه. خب طبیعیه که خب حجاب به هر معنایش که ما بگیم به هر حال یه مقدار محدودیت ایجاد میکنه، مخصوصا حالا حجاب اون نوع حجاب برتری که خانم‌های ایرانی از قدیم رعایت میکردن، چادر، خب یه بیشتر این حالت رو داره. من فکر می‌کنم اون ارزش‌های مقدار الان مشکل ساز هست. این که به هر حال اون ارزش‌ها هم به همون طور که اشاره فرمودید از طرف غرب وارد شده و در واقع یکی ارزش‌های وارداتی است. یک نمونه‌اش رو بنده عرض کردم، حالا توضیح بخواد انسان بده میتونه نمونه‌های دیگه‌اش رو هم بگه. ارزش‌هایی که مجموعه اون ارزش‌ها یک فضای ذهنی رو برای افراد ایجاد می‌کنه که به نظرشون میاد که این حجاب در واقع مزاحم اون‌ها است. یعنی مقدار انسان باید فکر کنه مبنایی‌تر نگاه بکنه. این خواهر عزیز یا دیگر خواهرانی که در این باره سوال دارن ببینن که آیا واقعا بر اساس چه مبنایی اصلا دارن نگاه میکنن به قضیه. اسلام آیا خواسته که زنها چه فعالیتی داشته باشن، اون در واقع تکامل یا سعادتی که خواسته به چه معنایی است؟ خب طبیعی است که اسلام برنامه‌اشو در اون راه قرار میده، حتی اگرم نخواهیم بپذیریم که حجاب از اصل بوده و فطریه که شما میفرمایید، از این زاویه هم بخوایم نگاه کنیم فکر میکنم این مقدار واقعا به این سادگی نمیشه بهش پرداخت که همینطوری یه نکته رو اشاره بکنیم. درست این برداشت؟
بله، این که انسان باید مقدم بر این بحث ها این بحث رو روشن بکنه که هدف از آفرینش انسان چی که من اشاره کردم و دو تفاوت بین زن و مرد رو که کسی بخواد انکار بکنه انکار بدیهیات و رسالت های مختلف زن و مرد که خداوند این دوتا موجود رو دوتا انسان رو ازشون دوتا رسالت مجزا خواسته، دوتا هدف و دوتا تکلیف مجزا به خودشون گذاشته، اینها با هم مکمل همن. هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن. اینها اگه بخوان مساوی بشن هر دوشون از بین میرن. زن بخواد مثل مرد بشه از بین میره، مرد بخواد مثل زن بشه از بین میره. اینها تکاملشون کمالشون به اینه که همدیگه رو پوشش بدن، مثل هم نباشن. زن نیازهایی داشته باشه که مرد جبران بکنه، مرد نیازهایی داشته باشه که زن جبران بکنه. این بحث ها بحث های مهمی است که باید به جای خودش انجام بشه، که در واقع در یک جمله عرض میکنم که این موج فمینیسم که حالا خود همین کلمش هم به نظر من کلمه بسیار نارسایی است، وومنیسم مثلا، حالا چرا وومن من نباشه وومن باشه، چرا منیسم نباشه و وومنیسم باشه. حالا این موجی که شیاطین ساختند و اومد و جهان رو در نوردید از جمله جامعه ما هم گرفته، این به نظر من ضربه و لطمه که به خانم ها زده خیلی بیشتر از ضرباتی است که به کل جامعه زده. به عبارت دیگه اول حق خانم ها رو ضایع کرده، بعد هم حق جامعه بشری رو ضایع کرده. اول به خود خانم ها لطمه زده، اونها رو له کرده و شخصیتشون رو محو کرده، بعد هم به کل جامعه بشری، چون وقتی که بخشی از جامعه مورد خدشه واقع شدن کل جامعه مورد خدشه واقع میشه، وقتی خانم ها مورد ضرب واقع شدن کل جامعه مورد ضرب واقع میشه. به نظر بنده این فمینیسم اول خانم ها رو به شدت ضایع کرده، حقشون رو و شخصیتشون رو، و از این طریق به کل جامعه بشری هم لطمات جبران ناپذیری زده. ده ها سال باید بشر زحمت بکشه تا برگردیم به همون قبل از اینکه این موج بیاد. وقتی که فرویدیسم اومد تو جوامع بشری، خود اروپایی‌ها گفتن دستاوردهای تاریخی اخلاق بشر رو عرض کنم که فرویدیسم در عرض 50 سال به باد هوا داد. منم عرض میکنم که دستاوردهای اخلاقی، تکاملی و انسانی طول تاریخ بشریت رو این موج فمینیست داره به باد فنا میده. ده ها سال بعد زحمت کشید تا برگردیم به همون جایی که این فمینیست هنوز نیامده بود. به هر حال اینا درسته، اینها اومده و این بحث حجاب هم یه شاخه کوچیکی است از کل اون بحث اساسی که حالا جایگاه زن در جامعه کجاست، جایگاه مرد در جامعه کجاست، آیا اینها باید با هم یکی بشن؟ یعنی هنر زن اینه که مثلا راننده کامیون بشه، وقتی راننده کامیون شد و وقتی به کمال میرسه
حقوق زن در تاریخ استیفا میشه
دیگه واقعا میشه، یا اینکه مثلا اگه فلان خانم تونست فرض کنید که بیل دست بگیره، مثلا آقایون بخواد زمین بکنه، مثلا زمین شخ کنه، بگیم که حالا این دیگه به کمال رسید و دیگه حقش استیفا شد، یا نه اینها چنانچه از اون طرف آقایون هم همینطور هست، آقای مثلا اومد خودش آرایش کرد و نمیدونم اومد زنانه اومد بیرون، بگیم که خب حالا این آقا مثلا به کمال رسید. از این طرف معمولا نمیگن، از این طرف نمیگن که یه آقای اومد و به شکل زنها اومد بیرون این به کمال رسید، اما از اون طرف این تصور باطل وجود داره، خیال میکنن که عرض کنم که عظمت و ارزش زن به اینه که با مرد مساوی بشه. مگه مرد به کجا رسید؟ حال زن میخواد اگر ما کمال رو قرب الله بگیریم، به این نیست که انسان حالا راننده کامیون باشه یا راننده تاکسی باشه یا مربی بچه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بنده از همین رادیو معارف عرض کردم که از خدا بپرسیم که خدایا رئیس جمهوری همه دنیا بودن مهمتره یا رفتگر یه خیابون بودن؟ فرمات فرقی نمیکنه تا اینکه اون وظیفه رو چطور انجام بدی، کدامش انسان بیشتر به کمال میرسونه. ما خیال میکنیم که اصلا قابل مقایسه نیست، خب رئیس جمهور هست و با اون هم عظمتش، اما خدا میفرماید نه فرقی نمیکنه تا اینکه رئیس جمهور وظیفه چطور انجام میدون، رفتگر چطور انجام میدون،
با تقوا‌تر باشن به تعبیر
خدا، با تقوا‌تر هم کدام وظیفه الهیشون رو بهتر انجام میدن. حالا بپرسیم که فرمانده یک ارتش بودن، ارتش بودن مهمتره یا یه بچه دو ساله رو تو خونه تربیت کردن؟ خدا میفرماید فرقی نمیکنه، مهم اینه که چطور وظیفه رو انجام بدن. بعضی‌ها خیال میکنن که خانم اگه بخواد بچه رو تربیت کرد که این که دیگه نشد که، همش خانه هست و بچه و نمیدونم شیر دادن و اینا که مهم نیست، اما اگه مثلا اومد تو جامعه و شد رئیس جمهور، این دیگه به کمال رسیده. در حالی که حقا اینجوری نیست، اقلا اون چیزی که ما از معارف اسلامی درک کردیم اینجوری نیست که اگر کسی یک عنوان پرزرق و برق داشت این دیگه نخیر، حتی اون عناوین الهی رو هم ما اینجوری نمیدونیم. نبوت مهمتر است یا زهرا بودن؟ عرض میکنم زهرا بودن، ولی اینکه پیامبرم نیست، زهرا سلام الله علیها پیامبر نیست، امام هم نیست، اما مقامش به نظر ما از خیلی از پیامبران بالاتره. این مهمه. حضرت زهرا نه پیامبر بود، نه امام بود، نه فرمانده بود، نه عرض کنم کارهای مسئولیت‌های اجتماعی بسیار بزرگی داشت، اما امام عسکری علیه السلام می‌فرماید که ما حجت خدا بر مردمیم و مادرمون زهرا حجت خدا بر ماست. حضرت زهرا میشه حجت ائمه علیه السلام، این حرف خیلی بزرگه.
بله،
حضرت زهرا میشه حجت امامان، در حالی که نه امام نه پیامبر هیچ مسئولیتی رسالتی نداره، مسئولیت اجتماعی نداره، اما در مقام ولایت به جایی رسیده که میشه حجت برای فرزندان خودش که امام معصوم هستن. به هر حال این حرفا تو جامعه باید روشن بشه که تصور نشه که اگر خانوی اومد مثلا فرض کنید که رئیس جمهور شد، وزیر شد، حق زنها دیگه استیفا شده، اما این خانم معلم یک دبستان بود، نه دیگه حق خانمها استیفا نشده، نه به این چیزها نیست.
استاد محمدی، موقعی که بحث از ارزش زن در اسلام مطرح میشه خیلی تصور میکنن که یه شعاره، مثلا حتی میگن گاهی اوقات من خودم شنیدم که میگن شما فقط برای اینکه در واقع قضیه رو توجیه بکنید اینطور مطرح میکنید، یعنی اون دلایلش شاید خوب توضیح داده نمیشه. من یاد یک روایتی افتادم که از پیغمبر اسلام، که از این روایت اصلش مشهوره ولی نصفش رو خیلی وقتا نقل نمیکنن یا نمیخونن. وقتی پیامبر خدا میفرماید که من از دنیا دیگه چیزی که از دنیا دوست دارم زن هست و علاقه به زن رو مطرح میکنن، در ادامه میفرمایند که لأنهن مظاهر محبوبیت الله، مثلا زن مظهر محبوبیت تو فرهنگ ما. خب محبوب یعنی در واقع معشوق، کسی که مستور در پی او باید بود تا او رو کشف کرد، نه که او خودش رو عرضه بکنه، دیگه در واقع سری نمیشه. فکر میکنم خواهران واقعا لاقل شنوندگان رادیو معارف این گونه هستن که علاقه دارن بیشتر برن تو اون در واقع عمق قضیه فکر بکنن. حالا تفسیر آیه قرآن رو دانستن فکر میکنم مشکلی رو به این شکل حل نمیکنه که حالا ما بیم فلسفه حجاب کاملا روشن بشه بر این اساس.
بله، اون حدیث هم به نظر من نسبت اون حدیث هم ظلم شده، چون پیامبر میفرماید که من از دنیای شما سه چیز انتخاب کردم که نماز و عرض کنم که عطر و زن باشه. افراد اشتباه میکنن، خیال میکنن که مثلا مراد از زن نکاهه، در حالی که اون لطافت، اون زی همون عرض کنم محبوبیت، اون صفاتی که در زنها هست که رحمانیت و رحیمیت خدا رو بیشتر تجلی میبخشه.
بله.
چنان که در عطر این مسئله هست، چنان که در نماز این مسئله هست، خب باید بین اینها یه رابطه باشه. چه ارتباطیش بین نکاح و نماز؟ هیچ رابطه‌ای با هم ندارن. چطور پیامبر فرمود من سه چیز انتخاب کردم؟ نماز، عطر، زنها. وقت زنها را اگه بخوان بیان مراد از انتخاب زن، خیلی کم لطفی است نسبت به پیامبر.
عرض کنم این قصه دوم روایت حالا خیلی جا نقل نشده، یا درباره عطر هم نه به خاطرتون هست که میفهمید که چون لنه ها اشبه و شیئن بالملکوت،
همینطور
در واقع دقیقاً تالیفل به نماز هست،
ستاش به لحاظ بعد ملکوتیشون محبوب پیامبران و جناب پیامبر که دنیا برای پیامبر اصلا ارزشی نداره، میخواد به لحاظ اینکه ملکوت هستن، نماز معراج هست، محبوب پیامبر هست، عطر ملکوت دارد، زن اون بعد ملکوتی زن. به هر حال عرض کنم که خلاصه عرض ما این شد که حجاب در واقع فلسفه حجاب برای زن و مرد همون فلسفه انسانیت انسان هست و ارزش خانم هم بین نیست که حالا مثلا پرزرق و برق تر باشه، آرایش کرده تر باشه و مورد توجه بیشتر. بله، در محیط خانواده این ارزشه که زن مورد توجه آقاش باشه، اینم برای خدا.
بله،
هرچه زیباتر باشه و هرچه آراسته تر باشه اون فضیلت و عبادتش و ارزشش بیشتره. اما خارج از اون محیط که دیگه در واقع باعث فساد جامعه میشه و باعث گناه میشه، نه دیگه، اون دیگه زده ارزشه. حالا هر کس میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. اگر این اصل رو پذیرفتیم، اون وقت میبینید که حجاب معنا پیدا میکنه، عدم اختلاط معنا پیدا میکنه و به عهده گرفتن بسیاری از مسئولیت های مردانه که چرا نباید به عهده بگیرن، این همه معنا پیدا میکنه که اون رسالت الهی زنها چی هست و رسالت الهی مردها چی هست. چنانچه اگه مردها هم اشتباه بکنن اون در اون رسالتی که دارن، هیچ فرقی نمیکنه. اگر بخواد قدرتمند بودن و نمیدونم حکومت داشتن ارزش باشه، ما باید فرعون رو ارزشمندترین انسان ها بدونیم. 400 سال اون حکومت عجیب و غریب داشت. شاه آریامهر رو باید ارزشمند بدونیم. صدام رو باید انسان بسیار با عظمت و با ارزش بدونیم. کی؟ اگر بنا بود قدرت و سلطنت و حکومت و مسئولیت اجتماعی ارزش باشه، خب اینا داشتن این چیزها رو.
بله.
چرا ما اینها رو ضد ارزش میدونیم؟ نه، اون چیزی باعث ارزش انسان میشه، انسانیت انسان هست. چه زن باشه، چه مرد، چه کوچیک باشه، چه بزرگ.
خیلی ممنون. کتاب در این باره زیاد هست، اما کتابی که حالا جنبه دینی و این گونه مسائل پرداخته باشه به خاطرتون هست معرفی بفرمایید.
مسئله عرض کنم که حجاب شهید مطهری بسیار کتاب عالی است، ولی اینکه خب مدت ها پیش نوشته شده ولی هنوز به نظر ما نو و تازه هست. حضرت ایشون یک کتاب تحت عنوان حقوق زن دارن که اون هم بسیار کتاب عالی است. کتاب حضرت آیت الله جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال.
بله.
و کتاب دیگه هم نوشته شده در این زمینه که دوستان میتونن مراجعه بکنن. اما نسبت بخش دوم سوال این خواهر
محترم، بحث کتابت، من این نکته رو عرض کنم چون به یادم اومد، از جهت جنبه اجتماعی و تاریخی حجاب کتاب خیلی مختصر ولی جالبی آقای دکتر حداد عادل خیلی سال پیش البته نوشتن و چاپای زیاد امده، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی اسم کتاب هست. خیلی کتاب کوچک ولی پرمحتوی است.
بفرمایید. اصلا نسبت بخش دوم سوالشون که سوال کردن که چه اشکال داره که انسان با یک روسری و یک مانتو یا حالا پیراهن بلندشون تعبیر فرمودن، به نظر اسلام هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که زن پوشیده باشه. حالا این پوشش به هر شکلی که باشه اشکال نداره، مگر اینکه اون پوشش خودش باز مثل بی‌حجابی باشه. یعنی تبرج توش باشه. چون دو نکته رو باید دوستان نداشته باشن. یک، اصل پوششه که بدن باید پوشیده باشه، مردم باید پوشیده باشه. مونده حالا زنها بیشتر تاکید شده به خاطر همون نکاتی که عرض کردم. یک پوشش، دو عدم تبرجه، اینکه انگشت نما نباشه،
جلب توجه به
قربون جلب توجه نکنه. اگه مثلا فرض کنید لباس پیراهنی که برجستگی های بدن رو مشخص میکنه، این همون تبرجه. کفشی که وقتی راه میره جلب توجه میکنه، این همون تبرجه. این دوتا با هم باید ملاحظه بشه. گرچه همطور که اشاره فرمودید و واقع همین هست، بنده مطلب رو با نگاه دقیق جامعه شناسانه نگاه کردم، بررسی کردم انواع لباس ها و پوشش های از کنم که زن های مسلمون رو، انصافاً و حقاً بهتر از چادر مشکی زن های ایرانی من ندیدم در بین پوشش های اقوام مختلف در مکه، در موسم حج، غیر حج، کشورهای اسلامی، اقشاری از کشورهای اسلامی میان با لباس های مختلف که بیش از 10 بلکه بیش از 29 لباس اونجا انسان مشاهده میکنه، ولی انصافاً بهتر از پوشش چادر مشکی زنهای ایرانی هیچ کدام از این پوشش ها، اون وقار و سنگینی و عدم جلب توجه و اون ویژگی هایی که این لباس داره، هیچ کدام از اون لباس ها این ویژگی ها رو نداره. اما در این حال واجب نیست، اینجوری نیست که بگیم که حتما باید چادر مشکی باشه، میشه با مانتو هم بود، میشه با روسری هم بود، گرچه عرض کردم هم به لحاظ ملیت، چون این الان نماد ملت ایران شده، یعنی فراتر از این که حالا یک زن مسلمان هست، نماد تشیع و نماد ملیت ایران شده. وقتی که شما تو آذربایجان مثلا تو کشورهای دیگه برید چادر مشکی با این اروپا، فرانسه، یه چادر مشکی با این شکلی که در ایران پوشیده میشه ببینید، میگه این ایرانی است بدون تردید، نماد ایرانی شده این چادر مشکی بعد از انقلاب. این ضمن این که حالا این نماد رو داره، از اون طرف هم انصافا بهترین پوششه، پوشش برتره. اما اینکه بگیم حالا کسی نداشت بی حجاب، خیر، با هر پوششی که عرض کنم که اون ویژگی عدم تبرج درش باشه، اون شرعاً اشکال نداره.
پس در واقع حجاب بخواید همین که یک مقدار واجبی داره که حداقله و یه مقدار بله. کامل و در واقع حجاب کامل که
بله اون حداقلش اینه که با هر پوششی که خانم باشه، عرض کنم مانتو باشه، پیراهن باشه، روسری باشه، مقنعه باشه، با هر پوششی که بدنش و موهای سرش پوشیده باشه اشکال نداره، به شرط عدم تبرج هست. اما اون حد مستحبش همون چادر مشکی که اشاره شد.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات شما، امیدوارم که خواهرام شنیده باشن پاسخ سوالشون.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
کارشناس یه سوال اعتقادی داشتم، ولی اینکه راه درست و تقویت صفات نیکو در وجودمون چیه و اینکه ما چجوری میتونیم کیفیت و کمیت عبادتامون رو تقویت بکنیم، یعنی یک عبادت درستی داشته باشیم و اینکه تعامل و توانمون در عبادت‌های زیاد زیاد بشه، یعنی بتونیم مثلا به جایی برسیم که بتونیم از عبادت خسته نشیم و اینکه عبادت ما یه عبادت درست و خالصانه باشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خب سوال اولشون حالا جنبه اخلاقیش فکر کنم بیشتر مد نظر بود، راه رسیدن به صفات نیکو.
بله، در مورد که حالا انسان چیکار کنه که خودش رو تزکیه بکنه و اخلاقش رو درست بکنه و اینها، نیاز به بحث‌های مفصل هست. من چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خب بهترین انسان ها کسانی هستن که خودشون رو پاک کرده باشند و اون صفات اخلاقی در خودشون ایجاد کرده باشند. امیرالمومنین میفرماید خیر النفوس از کاها، بهترین جان ها جان های پاکن که خودشون رو از کنم تزکیه کرده باشن. قرآن هم میفرماید که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. به یقین که رستگار شد کسی که نفس رو تزکیه کرد، اخلاقش رو درست کرد، فقط خواب من دستاها و زیان کرد اون کسی که نفس رو آلوده کرد. اما راهاش از خونم که فراوان هست، حالا من بعضی از مواردش رو عرض میکنم، از جمله این که هر چیزی انسان به دنیا کمتر آلوده بشه و از دنیا بیشتر پرهیز کنه اخلاقش بهتر. حب دنیا رأس و کل خطیه، سرچشمه همه خطاها و اشتباهها حب دنیاست. حضرت علی علیه السلام فرمود سبب و صلاح نفس العزوف عن الدنیا، علت اصلاح اخلاق و نفس انسان اینه که انسان از دنیا فاصله بگیره. دوم، جهاد پیگیر با نفس. نفس بسیار خطرناکه، یه لحظه رهاش کردی فوراً اون کار خودشو میکنه، ولی انسان باید شب و روز باش بجنگه، شب و روز باید باش درگیر باشه. املکو انفسکم، با حضرت علی علیه السلام میفرماید املکو انفسکم به دوام جهاد ها، شب و روز باش جهاد کنید تا بتونید در تملک خودتون نگرش دارید، وگرنه اخلاقتون فاسد میشه.
یه توضیح کوتاهی بدم، چون امروز یه در واقع برنامه‌ها و روش‌هایی به عنوان در واقع تربیت روح و نفس و اینا مطرح میشه که من احساس می‌کنم خیلی وقت برای جوان‌ها سوء تفاهم میشه. اینکه مثلا ما یه مدت طولانی یه کار خاص و یه حالت خاص رو انسان انجام بده برای اینکه بتونه بر خودش مسلط بشه، آیا این واقعا جهاد نفسی است که اسلام از طرف خود
میگه؟ نه، جهاد نفس در واقع همون کارهای شرعی مثل روزه گرفتن، روزه خودش از بالاترین مظاهر ریاضه شرعی حساب میشه.
پس در واقع اون معنی همین تلاش برای
حرکت در چارچوب شرع. حرکت در چارچوب شرع و کنترل نفس از این نظر که از چارچوب شرع خارج نشه. امر سوم، مبارزه با هوای نفس، که این هوای نفس بسیار خطرناک است، که باز امام امیرالمومنین فرمود صلاح النفس مجاهدت الهوا. اصلاح کردن رذایل اخلاقی در اینه که انسان با هوای نفسش مجاهده و جهاد پیگیر داشته باشه. نکته بعدی که عرض میکنم قناعت ورزی است، مخصوصا تو محیط خانواده، مخصوصا خانم ها اگر بخوان چشم هم چشمی داشته باشن اخلاق فاسد میشه و نفس انسان فاسد میشه. و آنچه که خداوند روزی کرده، آنچه که در امکان مثلا همسرشون یا خودشون هست به همون بسنده بکنن، زیاد خواهی نداشته باشن. باز امام امیرالمومنین فرماید اعبن شیء علی صلاح نفس القناعه. آسون ترین چیز برای اصلاح اخلاق و اصلاح نفس اینه که انسان قناعت داشته باشه. از کنم صرف جویی و پرهیز از اسراف و تبذیر از عوامل اینه که انسان اخلاقش رو اصلاح بکنه و نفسش رو تهذیب بکنه.
اون با قناعت فرقش چیه؟
اون قناعت اون چی که انسان براش هست به همون بسنده بکنه، زیاد خواه نباشه، اما ممکنه در همون اون چی که داره هم اسراف بکنه. یعنی منافات نداره این که مثلا فرض بفرمایید که 1,000,000 یا فرض کنید 100,000 تومان درآمدشه، اگر بخواد زیاده خواه بشه قرض میکنه، راههای مختلف رو به کار میگیره که اینو زیادش کنه.
در حالی ممکن اسراف هم نباشه.
اسراف هم ممکن نباشه.
بله.
ولی گاهی ممکنه نه. همین رو درش با اسراف همین روزیشو بخواد خرج بکنه، یا اینکه نه، این ممکنه که درآمدهای زیادی رو از، یعنی قناعت نداره، درآمدهای زیاد داره، اسراف نمیکنه. ولی دیگه به فکر خودش نیست، همش به فکر پوله، همش به فکر درآمد هست. یعنی دیگه اخلاقش دیگه درست نمیشه، فقط پولش درست میشه. اینها با هم منافات ندارن. صرف جویی که امام فرمود اذا رغبت صلاح نفسک فعلیک بالاقتصاد و تزوع و تفلل، که هر دو معنی فروتنی و میان رو باشه انسان، بسیار مهم هست. از کنم که با بعدها همنشینی نکند که اخلاق اونها به اون سرایت میکنه. باز حضرت فرمود فساد الاخلاق به معاشرت سفها. اخلاق انسان با همنشینی با انسانهای نادان، این خیلی جالبه که دوستان نداشته باشن، فاسد میشه، اخلاق انسان فاسد میشه. از کنم که نکته بعدی که در واقع این باید اول از همه گفته میشد تقواست، که سرچشمه همه خوبی هاست، همه اخلاق هاست. در روایت داریم که التقا رئیس الاخلاق، تقوا رئیس اخلاقه. باز امیرالمومنین فرمود ان تقوا الله دواء و داء قلوبکم، درمان دردهای دلتون تقواست. و تهور دنس انفسکم، و پاک کننده ناپاکی های جانتون تقواست.
پس تقوا در این تعبیر به معنی پرهیز از گناهان.
بله بله بله. عرض کنم که عدم خودستایی، من ذم نفسه اصلحها، من مدح نفسه ذبحها. کسی از خودش ستایش کرد خودش رو ذبح کرد، خودش رو کشته، و کسی خودش رو سرزنش کرد او رو اصلاح کرده. اصلاح نفس در اینه که انسان از خودش
انتقاد
بکنه. بله. خودداری از هوس دواء النفس، از صوم عن الهوا و الحمیت عن لذات دنیا و عوامل دیگه که حالا من بخشش رو خوندم برای دوستان، اونجایی که یادداشت‌های من خیلی بیشتر از اینها بود. خلاصه عرض می شود که برای اینکه اخلاق انسان اصلاح بشه دو سه گام رو باید برداره. یک گام، گام معرفته، که انسان در معرفت باید گام‌های بلندی برداره، خوب رو بشناسه، بد رو بشناسه، اون تکالیف شرعی و الهیش رو بشناسه. گام دوم گام عمل هست. در گام عمل هم انسان باید نفسش رو به عنوان یک دشمن سرسخت، اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبه، سرسخت ترین دشمنان انسان نفس، باید کنترلش بکنه. و سوم این که دنیا و اونجا که البته راجع به دنیا ما قبلا صحبت کردیم، بازم باید صحبت بشه که منظور از ما از دنیا این زمین و آسمان و کار و نمیدونم درآمد این حرفا نیست، منظور ما چیز دیگه است، همون دنیای مذموم، دوری از دنیا، پرهیز از آلودگی به دنیا، که دنیا سرچشمه همه خطاها و همه بدی هاست. و سرانجام
کوتاه، یعنی عالم ماده‌ای که ما رو بهش تعلق پیدا بکنیم و در واقع وابسته بهش بشیم،
اون عالم ماده نه، اون اعتباریاتی که بر ما حاکم هست، مثل پست، مقام، مالکیت، این اصلا حقیقت نداره. این نه پست حقیقت خارجی داره، نه مقام حقیقت خارجی داره، نه مال حقیقت خارجی داره. چیزی نیست که بگیم که من که مالک این ماشین شدم به یه چیزی به من اضافه شد، نه هیچی، فرقی نکردم، همون انسان قبلی هستم، غیر از علمه که حقیقت داره، غیر از عبادته که حقیقت داره.
بله.
در دنیا ما علم هم داریم، عبادت هم داریم، اینها دنیا نیست، نه این آخرته. در دنیا کمک به دیگران هم داریم، سجده هم داریم، اینا هم تو دنیاست، اما اینها از دنیا نیست. ولی پست دنیاست، مقام دنیاست، مالکیت دنیاست، چون اعتباری اینها، این حقیقت خارجی
نداره.
از کنم که حالا این بس باقی بمونه تا انشاءالله در فرصت دیگه.
خیلی متشکرم. سوال دومشون این بود که چه کار کنیم که کیفیت و کمیت عبادتمون رو افزایش بدیم. حالا فکر میکنم در درجه اول کیفیتش رو باید بیشتر بهش بپردازیم، که حالا اگر هم کم هست همون کمش خوب باشه، حالا تا بعد برسیم به اینکه چه کار کنیم که مقدارش هم بیشتر بشه.
بله. در مورد اینکه حالا چیکار کنیم که عبادت‌های ما کیفیت مطلوب تری داشته باشه، که مهم هم همون کیفیت هست نه کمیت.
بله.
دو رکعت نماز با کیفیت از هزار رکعت نماز بدون کیفیت ارزشش بیشتر هست. چند گام رو باید برداشت. یک، اینکه انسان آگاه بشه که مثلا اخلاص در عبادت چقدر مهمه و چطور انسان میتونه این اخلاص در عبادت رو به دست بیاره، که الان دیگه فرصت نیست که ما بخوایم این بحث مطرح بکنیم. دومی که دوستان نداشته باشن که این امور یک شبه به دست نمیاد، تمرین لازمه، چله گرفتن لازم هست، که من اخلص نفسه لله اربعین سباها، چله ها لازمه که انسان یواش یواش این اخلاص رو در خودش ایجاد بکنه و عبادتش خالص بشه. و سوم این که انسان اگر هم میخواد ریا بکنه، برای اون بالاتریا ریا بکنه، اگه میخواد ریا بکنه ریا بکنه، ولی نه برای اونی که هیچ ارزشی هیچ فایده نداره. اگه میخواد خود نمایی بکنه، به اون دربان دم در برای او ریا نکنه، برای فرمانده کل از کنم مرکز هم دایره بین این که انسان برای یه آدم یک دربانی که هیچ کاره هست اونجا خود نمایی بکنه، یا این که نه برای کل اون فرمانده کل اون منطقه، خب برای اون فرمانده کل این کارو بکنه. هم دایره بین این که انسان به بنده خدا نشون بده که هیچ کاره هست، خب به خود خدا نشون بده، برای خود خدا ریا کنه. یعنی بهترین راه دفع ریا خود ریاست، مثلا نه ریا برای بنده، ریا برای خدا. وقتی همه کار دست خداست، بنده و اراده شد دلش همه دست خداست، ما میخوایم دل بنده رو به دست بیاریم، خب بریم پیش کسی که همه کار دست خودش هست، فرمانده هست، دل فرمانده رو به دست بیاریم، که با به دست آوردن دل فرمانده همه دلها رو به دست آوردیم. عقل حکم میکنه که انسان اگه بناس ریا بکنه، ریای عقلانه بکنه دیگه.
در واقع میخوام بگم که اگر نگاه کاسب کارانه هم بخوایم نگاه بکنیم، باز اون سودش بیشتره، در واقع اون ارزش داره،
هم راحت‌تره، هم پرسودتره. آخه دل این بنده به دست کسی دیگری است، دست خودش هم نیست، ما خیال میکنیم که دلش به دست خودش، ما میخوایم دل بنده به دست بیاریم که به دست دیگری است، خب بریم همون کسی رو دلش رو به دست بیاریم که دلها به دست اوست، میخوایم ریا هم بکنیم، اینجوری ریا بکنیم، اون وقت دیگه انسان مخلص میشه. میگه خب اگه بناس اینها ببینن و خوششون بیاد، بذار خدا ببینه، خدا خوشش بیاد، اون وقت اگه خدا اراده کرد همه اینها میشن محبوب من، چون همه لله جنود سماوات و الارض. به هر حال این هم نکته دیگه‌ای که راجع به که کارها خالص بشه. و اون نقطه اصولی که من تاکید میکنم روش دوستان نداشته باشن اینه که همه اینها فرع معرفت، هرچی معرفت بالاتر بره هم اخلاص میاد، هم عبادت کیفیت پیدا میکنه، هم لذت بخش میشه. اینا فرع معرفته و در واقع رادیو معارف به نظر ما یکی از بهترین کارهایی که میتونه بکنه و تا حالا همین کارو کرده همین بالا بردن سطح معارف هست، که این کار بسیار مهم هست. هرچ معرفت بالاتر بره درمان همه این دردها همون معرفت هست، که اگه معرفت بالا رفت اخلاص میاد، لذت میاد، کم و کیف عبادت درست میشه، کم و کیف اخلاق درست میشه، همه اینها فرع معرفت.
بله خیلی متشکر. من خیلی کوتاهی نکته عرض بکنم، خیلی وقتا من احساس میکنم افرادی که این سوال رو میپرسن، چون حالا خودمون هم باش درگیر بودیم هستیم، تصور میکنن که حالا یه آیه رای بفرمایید که ما سر نماز مثلا کیفیت داشته باشه نمازمون. آیا ممکنه انسان حالا در قبل از ساعت نماز اصلا هیچ در واقع توجهی نداشته باشه که کاری بکنه که هنگام نماز این ایجاد بشه؟ من فکر میکنم که شدنی نیست، لااقل تجربه شخصی میده که باید حتما از قبلش انسان در واقع در طول روز انسان یک توجهاتی داشته باشه، یک حالتی داشته باشه که تا بعد بتونه موقع نماز
حداقل معرفت اینها باید از قبل باشه. ممکنه از قبل از نماز انسان اقداماتی رو انجام بده، شرف نکته که ما معمولا برای حضور قلب و کاهدیه میگیم از قبل از نماز شروع میکنیم تا بعد از نماز، اما اینها همش در صورتی است که انسان قبلا معرفتش رو داشته باشه، معرفتش از قبل باید باشه،
اما همون توجه به اهمیت نماز
روحی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فرصت به پایان رسید، من بسیارم جنبای دیگری هم بپرسم ولی فرصت نداریم. از دیدن شرمنده تشکر میکنم که با ما همراه بودند و همچنین از جناب استاد محمدی کارشناس محترم برنامه، به اتفاق ایشون و همکارانم تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، خداوندیار و نگه دارد.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا